أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رسیدیم به مصباح 26. مستحضر هستید که بحث این بود که مقام واحدیت یا اسم الله الاعظم یا مقام خلیفت اللهی یا مقام فیض مقدس دو وجه داشت، وجهی که به غیب مکنون وصل بود و وجهی که تجلی مقام احدی یا غیب مکنون بود، که در واقع وجه مقام واحدیت اسمایی می شو. پس عنایت داشته باشید که مقام واحدیت به یه اعتبار وجه مکنون اسمائه و به یه اعتبار وجه ظهور اسماه. چرا؟ چون که مقام واحدیت به یه معنا معنوس است با مقام احدی و فیض اقدس و به یه معنا مظهریت فیض اقدس است و مقام احدی. خب از اون جهت که مظهریت هست ظهور اسما داره و خلیفه اون مقام احدی است، خلیفت الله هست، به اعتبار این که باطن احدی خودش رو ظاهر میکنه. خلیفه یعنی چیزی که جای مستخلف و ان میشینه. خب جای اون میشینه یعنی چی؟ یعنی ظاهر میکنه اون باطن رو. به یه اعتبار تفصیل اون اجمال است. یعنی مقام احدی مقام جمع احدی اسما است که اسما در آنجا مستهلکند، هیچ ظهوری ندارند. در مقام واحدی اون اسما یه نحو ظهور دارند. به این اعتبار پس تفصیل اون اجمال است، یعنی در واقع اون حقیقتی که اونجا هیچ ظهوری ندارد و همه اسما در اونجا مستهلکن، در مقام خلیفت الله، در مقام واحدیت، در مقام اسم الله اعظم تفصیل پیدا میکنه. خب وقت در قرآن حضرت حق می‌فرماد که و عنده مفاتح الغیب. خیلی عجیبه، یعنی این مفاتح غیب یه مقام عندیت داره. خب مفاتح غیب این حی، قیوم، سمی، اینا جلوات غیب، یعنی اون غیب ظهور میکنه، میشه حقیقت حق ظهور میکنه، میشه حی، میشه قیوم. خب این عالم چیه؟ عالم با اسما ظاهر شده است دیگه. اسما منجر میشه که تمام این مخلوقات جلوه کنه، ظهور پیدا کنه. خب اسما میشن چی؟ مفاتیح غیب، یعنی اون غیب رو آشکار میکنن. خب این غیب رو که آشکار میکنن، چی آشکار میکنه؟ اسما آشکار میکنه. پس اسما مفاتیح غیبن. حالا این مفاتیح غیب پیش کیه؟ اندهو، نزد اوست. یعنی به اعتبار فتوحش، گشودگیش، مقام واحدیت هست. به اعتبار اندهو، یعنی این اسما وقتی نزد او هستن، خب به چه اعتباری نزد او هن؟ به اعتبار احدیت. یعنی پس نتیجه چی میشه؟ توی پاورقی صفحه 59 نگاه کنی، آیه را آورده است: و اندهو مفاتح الغیب. خب اندهو مفاتح الغیب، یعنی این اسما که مفاتیح غیبن نزد اونند. لا یعلمها الا هو، یعنی اونجوری که نزد اونند، غیر اون هیچ کس نمیتونه. مقام احدیت مخصوصه کیه؟ مقام ذات. مقام واحدیت مقامی است که اسما جلوه میکنند و خلیفت الله با حس خودش تمام اسماء الهی را حس میکنه. پس خلیفت الله به اعتبار اینکه وجه کثرت اسمایی داره، در واقع این کثرت اسمایی اینجا کثرت اسمایی یعنی مفاتیح غیب رو داره، اما اون مقام برتر که مقام اندیت باشه، اون فقط مخصوص احدیت هست. این یه تعبیر. حالا بخونیم، تعبیر دیگه هم هست. مصباح 26 میفرمان: ای دوست روحانی، خداوند تو را در راه رضای خیش موفق گرداند و تو را و ما را از اصحاب شهود اسما و صفات خود قرار دهد. یعنی این مسیر مسیریه که انسان اسماء الهی را بتونه شهود کنه، بتونه ببینه. چیز همچی پیچیده ای نیست. بدان این خلافت از برترین شؤون الهی و گرانقدرترین مقامات ربوبی است. این واژه شؤون رو حتما روش عنایت داشته باشید. ببینید حضرت حق رابطش با اسمایش علت و معلول که نیست که. چرا؟ خوب دقت بفرمان. مقام واحدیت و احدیت و هویت همه اینا مقام حضرت حق است. مقام واحدیت به اعتبار الله، الله مربوط به مقام واحدیت است دیگه. خب مگه شما الله را حضرت حق نمیدونی؟ مقام احدیت خب مقام حضرت حق است، به اعتبار اینکه حضرت حق اونجا علم به اسما دارن، مقام بالاتره. مقام هویت غیبی هم که مقام حضرت حق است. خب پس مقام واحدیت چیه؟ حق است به شأن کثرت اسمایی. مقام احدیت حق است به شأن کثرت علمی. مقام غیب مطلق هم حق است به اعتبار فنای کثرت اسمایی و کثرت علمی. پس این بزرگان تعبیر خیلی دقیقی دارن، میگن که اسما شؤون حق است، نه اینکه معلول و علت. اصلا علت و معلول ما نداریم، شؤونات هست. حالا جمله رو یه بار دیگه میخونیم: فرمان بدان این خلافت، گفتیم اینجا خلافت به اعتبار چیه؟ جمع اسما، مقام واحدیت، از برترین شؤون الهی و گرانقدرترین مقام ربوبیست. چرا فرمود برترین شؤون؟ چون مقام برتر دیگه نمیگن شؤون الهی، میگن خود حضرت حق. یعنی ما اسما را میگیم شؤون الهی، اما احدیت نمیگم شؤون الهی، میگم هو، قل هو الله احد، اما میگم اسما شؤون الهی است. حالا خلافت الهی به اعتبار مقام جمع اسما، خب معلومه است از عالی ترین شؤون الهی است و گرانقدرترین مقامات ربوبی. یعنی رب العالمین در عالی ترین مقامشون مقام جامع اسماء. اینجا میگیم در ربوبیت حضرت حق وقتی هم که یه گوسفندا دارن ربوبیت میکنن حقن که در صحنه، اما ربوبیت عالی ربوبیت جامع اسماء است، یعنی رب محمد صلوات الله علیه و آله. رب محمد صلوات الله علیه و آله، ربی الله، ربی الله، جمله عجیبه اومده میفرماد رب من الله هست، یعنی هر رب پیامبر که رب سمیع بصیر علیم نیست، الله هست به اعتبار اینکه اسما اونجا مستجمعه. در صورت که در طبیعت یه اسم سمیع است یه اسم علیم است. بگذاریم، بعد می‌فرمان که در به درهای ظهور و وجود و کلید کلیدهای غیب و شهود است. چی؟ مقام خلافت اللهی. یعنی هرچه از حقیقت باید ظاهر بشه در مقام خلیفت الله ظاهر میشه، که یه وجهش وجه غیبی بود و نظر به حقیقت غیبیه مکنون، یه وجهش مقام ظهور بود. حالا این ظهور یعنی چی؟ یعنی مفاتیح غیب ظهور کنه. در به ظهور مفاتیح غیب رو میگن مقام، به این اعتبار میگن مقام خلیفت اللهی. و این همان مقام اندیت هست، اندهو، اندهو مفاتیح الغیب. یعنی مقام اندیت که همون عرض کردیم مقام واحدیت هست و اسم الله اعظم است. چرا اندیت است؟ برای اینکه تمام اسماء الهی از این مقام ظهور پیدا میکنه. تاکیدم و عنایت بفرمان، این مقام مقامی است، وجهش وجه غیب القیوبی است، وجهی است که به مقام احدیت که همه اسماء اونجا مستهلکن نظر داره، یه وجهش وجه ظهور اونه. گفتیم چی؟ گفتیم که باطن اسم الله اعظم مقام احدیت هست. حالا اون مقام احدیت بخواد ظهور کنه با چه شکلی باید ظهور کنه؟ با شکل خلیفت الله باید ظهور کنه. خب این مقام اندیت یعنی چی؟ یعنی در نزد مقام احدیت هست. خب حالا در نزد مقام احدیت هست، حالا وقتی میخواد ظهور کند مقام احدیت، ظهور لازمش چیه؟ لازمش کثرت اسمایی است. خب چه مقامی است که مقام ظهور کثرت اسمایی است؟ مقام خلیفت اللهی، مقام اندیت حضرت، اندیتی که خلیفت الله دارد. بله، که در آن کلیدهای غیب که جز او کسی از آن آگاهی ندارد قرار دارد، که اشاره به همین آیه است که عرض شد. به واسطه آن، یعنی به واسطه چی؟ مقام خلیفت اللهی، مقام اندیت، اسما از بطون و صفات از پنهانی و کمون آشکار گردیده است. اگر این مقام اندیت و مقام مفاتیح الغیب نبود که اسما در مقام احدیت اصلا هیچ ظهوری نداشتن. خب این ظهور از کجا محقق شد در عالم؟ از مقام واحدیت یا مقام اندیت. بله. و این همان حجاب بزرگی است که هر کوچک و بزرگی پیش او فانی و نابود و هر غنی و فقیری در پیشگاه او مستهلکند. میدونین که اینجا حجاب همون حجابی است که جناب حضرت جبرائیل وقتی خواستن همراه وجود مقدس پیامبر سیر کنن چی شد؟ یه مرتبه حجاب نوری حضرت حق دفع کرد جبرائیل را، که ولدین حضرت جبرائیل عرض کردن که اگر یه بند انگوش بیام جلو آتش میگیرم. اینا بحثش انشاءالله آروم آروم میشه، این آتش گرفتن به چه معناست و اینا. اما اینجا همینجا امام یه بابی با کردن که از یه جای اگه جلو تر بخوای بری دیگه تو نیستی. ببین مقام احدی برای کسی که خلیفت الله است و مقام مظهریت اسماءه، اگه بره جلوتر دیگه مقام مظهریت میشه یا نمیشه؟ دیگه نمیشه، هیچ میشه. اینا میگن حجاب بزرگ. این حجاب بزرگ یعنی از اینجا به بعد اگه بخواد بره دیگه خودش نیست. در مقام کثرت اسمایی هیچ وقت کسی نمیتونه که وارد مقام احدی بشه که اونجا اصلا کثرت اسمایی نیست. نمیگن حجاب بزرگ است به این معنا که میگه هیچ اونجا نمیتونه باشه. به چه اعتبار؟ به اعتبار اینکه تمام مخلوقات مظهر اسما هستند و اسما اصلا اونجا جا ندارد که بخواد، به اصطلاح اسما جا ندارد که بخواد خلیفت الله به اعتبار کثرت اسمای اونجا باشه. حالا اینا خوب نگه دارید برای خودتون، بالاخره این جمله استاندارد است که میفرماد که آن اسما، جمله رو ببینید، به واسطه آن، یعنی به واسطه چی؟ مقام خلیفت اللهی. اسما از بطون و صفات از پنهانی و کمون آشکار گردیدن. یعنی اسما در اون مقام چی بودن؟ باطن بودن، پنهان بودن، فانی بودن در مقام احدیت. با چی ظاهر شدن؟ با مقام واحدیت، با مقام خلیفت اللهی، با مقام اسم الله اعظم. خب ظاهر. و این یعنی اون مقام بطون که اسما اونجا فانیان، این مقام چیه؟ این مقام حجاب اکبر است. خب حالا میخواید باز این همین جام خوبه که این روایت رو بخونم. این همون پاورقی شماره 3، این باید این روایت رو من ذیلش نوشتم، خوب روایتی بلدید، اینجا جاشه. از پیامبر خدا داریم که حضرت میفرمان ان لله تعالی 70,000 حجاب من نور و ظلمه. اینا بحث میشه انشاءالله، حجاب های نوری، حجاب های ظلمانی. خب حالا این حجاب رو یعنی چی؟ یعنی نمیشه بهش نزدیک شد بعضی حجاب ها را. بعد میفرم لا کشفت لحترقت سبحات و بچهی مادونه، اگه جلوه کنه تمام مادون اون مقام آتش میگیره. خب دیگه نمیونه. یعنی اگر اون حجاب، اگه اون حقیقت جلوه کنه، این حجاب ها بره کنار، هیچی نمیمونه. این حضرت امام به همین اشاره دارن. خب آروم آروم بریم جلو. و این همان، خوب دقت کنین، همان فضای بی پایان بر فراز عرش است. میدونین که ما عرش داریم، فوق عرش داریم، مقام عرش اگه یادتون باشه، علنه خودتون میتونین حدس بزنید، به اعتبار اینکه مقام عرش مقام اسماء است، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، این مقام عرش دیگه، این چهار اسم عرش در این چهار اسم تکیه داره. حالا مقام عرش مقام واحدیت است یا احدیت؟ واحدیت، خودتون باید بلد باشید. چرا؟ چون اسما ظاهر شدن مقام عرش، پس مقام واحدیته. خب مقام فوق عرش چی میشه؟ مقام احدی میشه. همینجا قشنگ میشه فهمید، یعنی حضرت جبرائیل علیه السلام در چه مقامی میتونن ظهور پیدا کنن؟ مقام واحدیت. حالا اون که چه مقامی بود، مقام احدیت پیامبر که بهش میگن مقام فنای ذاتی، که جبرائیل دیگه اونجا نمیتونه بره و اونجا بحثایی دیگه از که بابشه و نکنه. خب حالا اون مقام فوق چی شد؟ و این همان فضای بی پایان برفراز عرش است. این لغت را کاش همون متن ناشه به کار بودن، همون فوق عرش بهتر جواب میده. حالا فرازم یعنی فوق، اما خود واژه قشنگه، مقام فوق عرش مقام احدیت شد دیگه. حالا جمله را ادامه بدیم. که در آنجا نه خلعی است و نه ملعی، اصلا معنی نمیده. خلع و ملع مال کسرت است. ببینید اسم حی باشه، خب اسم حی که باشد، ملع اسم حی است و خلع اسم علیم، خب اونجا که اصلا این حرفا نیست که. و نه ملعی، یعنی اصطلاحا میگن سعی مطلق است. این واژه سعی مطلق خیلی واژه خوبیه. اونجا همه چیز به وسعت اطلاق هست، نه به وسعت کثرت اسمایی. همان سبحات وجه اوست که اگر حجاب‌های نورانی و ظلمانی از اون برداشته شود، تا نهایت دید می‌سوزد. یعنی هیچی نمی‌ماند. این بحث می‌خواد، آروم آروم بحث می‌کنیم. پس چه بزرگ از شأن او و چه والا سلطنتش. اینجا داره تازه پاک و منزه هست، پروردگار آسمان ها یه اسمایی و زمین های خلقی. انشاءالله خدا به هممون توفیق بده که یه سبحان الله که میگیم نظرمون نظر فوق اسما باشه، با نظر به اسما. یعنی شما وقتی میگون سبحان الله، باید حواستون باشه که دارید شما نظر به اسما میکنید، بعد نظر میکنید به مقام فوق عرش و اسما که مقام فانی همین اسما. اونجا این بحث سبحان الله هست. چه شگفت است که شب پره‌ای بخواهد مد کند خورشید خورشیدهای تابان را، و آفتاب پرستی بخواهد توصیف کند نور درخشان قاهر را. این قاهر هم دیگه اون وقت برادون معنی میده تو قرآن، فوق میفرماد قهار از حضرت حق، ولله الواحد القهار. قهار ببینید، واحد قهار حضرت علامه طباطبایی، خدا رحمتشون کنه، با خیلی دقت میفرمان هر جا واحد قهار است میتونین احد بذارین. درست فهمیدن یا نه؟ ببینید واحد قهار یعنی واحدی که اجازه به هیچ کسرتی نمیده، میشه چی؟ میشه احد. خدا ملا صدرار هم رحمت کنید، ایشون هم همین نکته را داره. بله، چه اندازه بیان ناتوان و دل و زبان نارساس. بعد امام این آیه آخر سوره کهف و شاهد میارن، خیلی خوبه. قل لا کان البحر مدادا لکلمات ربی، یعنی اگر که تمام دریاها، حالا دریاها من بگیرین تمام غیب و شهود، مداد بشن، یعنی وسیله اظهار بشن. شما در مداد اون پنهان رو ظاهر میکنین دیگه. میگه خب اگر اون مقام احدی غیبی بخواد ظاهر بشه، حالا برای ظهورش چی باشه؟ تمام بحرها مداد بشن برای ظهور. لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی. قایتون دیگه چیز گیر میارین؟ یعنی اینقدر اون غیب عمیق، اون غیب حقیقی جامع است که اگه بخواد به ظهور و کثرت بیاد، عالم ظرفیت ظهور کلی اون رو ندارد، که این خیلی کار ازش میاد. حالا تو مصباح بعدی نیاز به این داریم، اینو پس نگه دارید. یعنی اون اجمال مقام اندیت که از طریق خلیفت اللهی میخواد به تفصیل بیاد، به این معنا نیست که عالم ظرفیت تفصیل نهاییش رو داشته باشد، آخرش در اندیت میمونه. تا حالا ادامه میدن تا چه رسد به سراغاز کلمات. یعنی کلمات اگه بخواد بیاد عالم ظرفیتش نداره. حالا سراغاز کلمات چی بود؟ مقام باطن اسم الله اعظم بود، مقام احدی بود. ببین چی میشه، جبرائیل کجا میتونه تا اونجا بیاد؟ و سرچشمه آیات که عرض کردم، به راستی که دریای وجود و قلمهای جهان پنهان و آشکار از وصف حتی جلوه ای از جلوه های او ناتوانند، برهان او استوار و سلطنتش بزرگ باشد. در مصباح 27 خب حضرت امام دیگه با اون روحیه عجیب و غریبی شهودی که برشون پیش میاد، هر شهودی را مقدمه میکنند برای یک نوع شهود بعدی. شما در این مصباح 26 متوجه شدید که این اسما که کلید نمایش غیبند، یک مقام اندیتی دارند که این اسما در اونجا، که اون مقام، مقام واسطه غیب و شهود است، که شما اسمشو گذاشتین چی؟ مقام خلیفت اللهی. به حمد الله تا اینجا راحت اومدید. حالا حضرت امام میخوان بفرماند که این مقام خلیفت اللهی مبدأ همه عوالم وجود است. مقام خلیفت اللهی که تا حالا شما به حمد الله متوجه شدید که مفاتیح غیب در نزد اوست به این معنا، حالا میخواد بگه تمام عوالم وجود از این ریشه میگیره. بلدی؟ میدونین که ما عوالم داریم، یعنی عالم عرض داریم، عالم کرسی داریم، عالم عرش داریم. خب همینطور که شما نفستون که مجرد است نسبت به بدنتون و تمام تصرفاتی که بخواید در بدن اعمال کنین از طریق نفستون میکنین، یعنی چون نفستون مجرد است احاطش بر عالم ماده مطلق است. تا اینجا را دارین دیگه، هیچ وقت انگشتای شما نمیتونه بگه که منم اینجا در مقابل نفس شخصیتی دارم. نه، شما همین که اراده کنید جمع کنید دستتون را جمع شه. چرا؟ برای اینکه بر ملکوت خودش مقهور است، یعنی ماده مقهور ملکوت خودشه. تا اینجا رو دارید. حالا اگه یک انسانی در مرتبه مجرد این عالم عرض باشه، تمام عالم عرض مقهور ملکوت عالم عرض است. خب حالا اگه یه انسانی بالاتر بیاد، یعنی به جای اینکه مثلا در مقام کرسی باشه، در مقام عرش باشه، تمام عالم کرسی مقهور وجود عرشی اون انسان عرشی است، تصرفاتش به اندازه حضورش در عوالم است. حالا با توجه به این بفرمایید که مقام خلیفت اللهی که مقام عرشی است. چرا گفتیم عرشی؟ چون مقام اسماء است دیگه، همه اسماء هم که پیششه، اندهو مفاتح الغیب. این نحوه تصرفش در عالم و حضورش در عالم، ببینین چقدر میشه، تمام عالم در تصرف اوست. حالا آروم آروم بریم جلو ببینیم چی میخواییم بگیم. این خلافت صفحه 26، مصباح 26، همانا روح خلافت محمدی صلوات الله علیه و آله و رب و ریشه و آغاز آن است. یعنی اینی که پیامبر خدا خلیفت الله است در عالم، این خلیفت اللهی ریشه چیست؟ اون مقام اندیت است، اون مقام همه اسماء است. باید گفت که بنیاد خلافت و خلیفگری و جانشینی خلافت همه از اوست، و این خلافت به صورت کامل در اسم الله اعظم که رب حقیقت مطلقه محمدی صلوات الله علیه و آله و ریشه حقایق کلی ظهور یافت. یعنی وقتی که شما رسیدید به این که مقام خلیفت اللهی، یعنی مقامی که همه اسما به طور جامع مستجمع اونجا هست، خب حالا این مقامی که یه مقام است و همه اسما اونجا هست در چه شخصی میتونه ظاهر باشه؟ حتما باید در انسان باشه. اول اینا بد نیست دوباره یادآوری کنم، اشاره کردم بیشترش در اون کتاب مبانی معرفتی مهدویت میتونین دنبال کنید که چرا ملک نمیتونه خلیفت الله باشه. یادتون باید باشه که ملک و ما منا الا و له مقام معلوم، هر ملکی میتونه در یه اسم باشه. یه ملک محل اسم حی است، یه ملک محل اسم علیم است، یه ملک محل اسم ممیت است. خب حالا الله که مقام جامعیت همه اسماءه که با همون جامعیت بخواد در عالم ظاهر بشه، هیچ وقت از طریق ملک نمیتونه الله ظاهر بشه. مقام الله که ولله الاسماء الحسنا است، ببین اسماء حسنا است، خب پس نمیشه ملک باشه. حتما باید خلیفه الله کسی باشه که ظرفیت جامع همه اسما رو داشته باشه. علم آدم الاسماء کلها، آدم این کلها را علکی نیورده است. بر همین هم به ملائکه گفت که هر کدوم ادون اسم خودتون میتونین در آدم پیدا کنین. انبئهم به اسماء هم، ای آدم تو به اینا هر کدوم بگو که در چه جایی از حقیقت وجود هستی. به ملائکه هم گفتن که میتونید، گفتن نه لا علم لنا الا ما علمتنا، که بحثش بسیار عالی حضرت علامه بحث کرده است. اما پس اینجا داشته باشیم که خلیفت الله باید انسان باشه. خب حالا این انسان که میخواد خلیفت الله باشه با در حقیقتش چیست؟ حقیقتش اسم الله اعظمه. اسم الله اعظم چی بود؟ مقام جامعیت همه اسما. این جامعیت همه اسما در کی میتونه ظهور کنه و در کی میتونه مستقر بشه؟ حتما در انسان. خب این انسانی که بتونه همه این اسما رو داشته باشه، میگیم که این انسان اسمش هست حقیقت محمدیه. بله. یعنی ببینید پس یه محمد صلوات الله علیه داریم، یه حقیقت جایگزینی یا جانشینی داریم. جانشینی حضرت احد الله هست، درست شد؟ خلیفه احد الله هست. الله مقام جامعیت همه اسماء است. حالا این که یک انسان باید مقام گرفتن همه این اسماء باشه، این در واقع حقیقت این انسان همون چی میشه؟ الله میشه. پس رب این انسان کی میشه؟ الله میشه. ربی الله، گفت رب من الله هست. جملات حالا با دقت بخونیم. این خلافت همانا روح خلافت محمدی و رب یعنی خلافت محمدی، ربش کیه؟ رب خلافت محمدی رو میخوام دنبال کنیم و ریشه و آغاز آن است. اون خلافت که خلافت احد بود در حقیقت الله، حالا این مال کیه؟ مال رب محمد صلوات الله علیه است. بریم جلو. باید گفت که بنیاد خلافت یعنی اصل خلافت و خلیفه‌گری و جانشینی خلافت همه از اوست، از اون حقیقت خلافت. و این خلافت به صورت کامل در چی هست؟ در اسم الله اعظم، که این اسم الله اعظم چیه؟ رب حقیقت مطلقه محمدیه و ریشه حقایق کلیه الهی است. میگه در این ظهور پیدا میکنه. خب خلافت در الله ظهور پیدا میکنه. الله مقام ظهور همه اسمایی است که در مقام احدیت غیب بود. بنابراین اسم الله، بنابراین اسم اعظم الله اصل و بنیاد خلافت و خلافت ظهور آن است. پس اسم حقیقی خلافت مال اسم الله است. الله است. خب حالا خلافت یعنی اونی که این الله را ظهور بده. کی میشه؟ مقام ختمی مرتبه که میخونیم. بلکه خلافت در اسم الله، اسم الله اعظم ظهور میابد. یه بحث قشنگیه. یعنی شما بگم نم که در واقع اینجا اسم الله خلافت است یا خلافت اسم الله است؟ بگم فرق نمیکنه، اسم الله خلافت است. خب حالا در این اسم الله چی ظهور کرد؟ خلافت ظهور کرد. مثل آینه ها که مهم منعکس میشن. چرا که ظاهر و مظهر متحدن. همانطور که قرآن کریم اشاره ای، حالا از اینجا شیخته دقیق شده، همانطور که قرآن کریم اشاره ای لطیف به این معنا دارد که میفرماید انا انزلنا هو، این هو به کی میخوره؟ انا انزلنا هو، هو حالا انزلنا هو فی لیلت القدر. یخته اول آیه رو دقت کنی، میگه آقا یه چیزی هست که نمیشه گفت چیه. هو هوه، حالا این نازل شد. یعنی حالا که نازل شد، اون هو در مقام خودش مقام کثرت است یا مقام وحدت احدی؟ مقام احدی است. حالا که نازل میشه، میشه چی؟ مقام کثرت واحدی. خب میگه که حالا در کجا میشه ظاهر بشه؟ در مقام خلیفت الله. یعنی خلیفت الله مقام ظهور اون هوس. حالا اون هوه در مقام خودش ظهور داره یا در مقام لیلت القدر ظهور داره؟ یعنی یک لیله هست که مقام ظرفیت اون حقیقت اجمالی است. یعنی اون که در مقام خودش اجمال است و هیچ کسرتی نداره، در یه موتنی ظاهر میشه و میشه چی؟ مقام کسرت، یعنی مقام خلیفت اللهی. پس در واقع لیلت القدر، حدس بزنین حالا تا اینجا که اومدیم، مقام تا اینجا شما میگون لیلت القدر مقام چیه؟ مقام خلیفت الله. خب حالا بفرمان که این قرآن در مقام غیبیش حالا که ظهور کرد، برای کی ظهور کرد؟ برای محمد صلوات الله علیه ظهور کرد. خب حالا بفرمان که پس در واقع لیلت القدر یعنی مقام بنیه محمدی صلوات الله علیه و آله. از اول خب این که آیه رو که بالاخره آیه قرآن است به دوش فکر کرد چی شده است. مگه خودتون همتون نمیگون که این قرآن هر سال در شب قدر، همون ظاهر روایت، این ظاهر روایت بر اساس عقل ماست، ما رو میکشونن گاهی بیش از اینا میشه فهمید با یه روایت دیگه. خب خودتون همتون الحمدلله اعتقاد دارین که این قرآن هر سال در شب قدر بر قلب مبارک پیامبر دفعتا نازل میشد. خب حالا روش فکر کردین حتما این کجا بود، چطوری بود که نازل شد؟ نزول که میدونید یعنی کسره، درسش خوندیم الحمدلله، یعنی به اندازه‌ای که نازل میشه یعنی ظهور میکنه، ظهور که میکنه یعنی چی میشه؟ یعنی کسرت میشه، یعنی مقام غیب القیوبی. ظهور نازل میشه، میشه مقام احدی. چه کسرتی پیدا میشه؟ کسرت علمی، خدا حفظتون کنه. حالا باز نزول میکنه، کسرت پیدا میشه. نزول یعنی ظهور، ظهور یعنی کسرت. کسرتش کسرت چی میشه؟ اسمایی میشه. پس حالا قرآن دارید میخونید، انا انزلناه، یعنی اون نازل شد. اول یادتون بیارم که وقتی نازل میشه میفته یا نازل میشه، سقوط میکنه یا نزول میکنه، اینا رو خوندین تو برهان صدیقین دیگه. یعنی اگر که مقام احدی نزول کرد شد مقام واحدی، یعنی دیگه مقام احدی نیست جای خودش یا هست؟ اینا که بلدین، من شرمندم اینا رو میگم، اصطلاحش میگن تجافی که نیست، که تجافی یعنی مثل باران که میفته پایین دیگه بالا نیست. حواستون هست، انا انزلناهو، یعنی اون مقام غیب مکنون که نمیشه اشاره بهش کرد الا هو، حالا این نازل شد، یعنی در عین این که در مقام خودش هست جلوه‌ای پیدا کرد، جلواتی پیدا کرد، ظهوری پیدا کرد. حالا این ظهور در شب قدر ظهور پیدا کرد، طبق عقاید شما بر قلب کی ظهور پیدا کرد؟ بر قلب حضرت محمد صلوات الله علیه و آله. خب یعنی چی؟ یعنی اون مقام غیبی که اصلاً هیچ گونه کسرتی براش نیست، اصلاً نمیشه کسرتی براش قائل شد، حالا که نزول کرد پس شد چی؟ مقام کسرت اسمایی، اون غیب مکنون باشه. این کسرت اسمایی یعنی مقام خلیفت الله. یعنی مگه نه این که اون در مقام خودش الله به معنای جمع اسما نیست، الله یعنی جمع اسما، اونجا که پس جمع اسما نیست، هوست. خب جمع اسما یعنی مقام خلیفت الله، تا اینجا رو با ما اومدین. خب این جمع اسما که مقام خلیفت الله است، بر کجا نازل شد؟ خب بر قلب محمد صلوات الله علیه. خیلی روشنه مسئله. حالا با هم بریم جلو تا اینجا. اینا رو اگه با دقت نگاه کنید، هم علمی است هم دینی، یعنی یه چیزیست که هم دقیقاً دین روش نگاه داره، هم از نظر علمی اهل فکر میتونن بهش برسن. با هم بخونیم. میفرمان حضرت امام استاد بزرگ و عارف کامل میرزا محمد علی شاه‌آبادی اصفهانی، استادشون است، جمله شون تو متن عربیش نیست، ادام الله ایام و برکاته. ازش چی میفهمید؟ یعنی اون وقتی که داشتن حضرت امام مصباح الهدایه را به وقت بر مصباح الهدایه میشن، حضرت علامه آیت الله شاه‌آبادی چی بودن؟ زنده بودن. اون کی امام اینا نوشته است؟ در اولین جلسه ای که به حضورش شرف یاب شدم و از چگونگی وحی الهی در خصوص این آیه پرسیدم، باریکلا، نگفت تفسیر خوندم دیگه فهمیدم، میدونست یه خبرایی است تو این آیه، دید که اهل میخواد بپرسید، از هر کسی هم که نمیشه پرسید. جمله اینه، یه تیکش مترجم ننوشید، حق اینه، میگه در خصوص این آیه پرسیدن، در ضمن جواب، یعنی جواب داد، در ضمن جواب فرمود ها، یعنی همون هو، در انا انزلناه، اشاره به حقیقت غیبی نازل شده در بنیه محمدیه دارد، که همان حقیقت لیلة القدر است. ببینید با هم چطوری حرف می‌زدن. دوباره با هم حرف داریم. تا اینجا اگه با ما اومدید که این طبق عقیده خودتون بالاخره این قرآن نازل شده است یا نشده است، این که بحثی نداریم. قرآن هم که یعنی حقیقت اسما، امیرالمومنین فرمودن خداوند در قرآنش اسماء خودش را ظاهر کرده است. اینجا با هم بحث کردیم. پس این حقیقت اسما که حالا به تفصیل اومده است و بر قلب پیامبر اومده است، و تفصیل حقیقت اسما یعنی اسم الله اعظم، یعنی خلیفت الله، پس این خلیفت الله قلبن و متعینن در کی مظهریت داره؟ در حضرت محمد صلوات الله علیه و آله مبنا داری. خب حالا یواشکی بگوین ببینم که اینجا چی شد. یعنی اجمال غیب الغیوبی تفصیل شد در شخصیت باطنی قلبی محمدی صلوات الله علیه. خب حالا با هم دیگه بریم جلو. حالا خوب وقتی از ما اینا بارها دلمون بخواسته بگیم نمی شده است، تا اینجا را اگه با ما اومدید، من این روایتی که تو اون کتاب مقام لیلة القدری جون کندم که بتونم بگم دوباره میخونم. حالا ببینیم میتونیم بهتر بگیم. روایت ها بلدین دیگه. حضرت صادق میفرماند که فمن عرف حق فاطمت حق معرفتها، اگه کسی فاطمه را اونجور که واقعا فاطمه فاطمه است نگاه کند بشناسد، فقط ادرک لیلة القدر، حتما لیلة القدر را میشناسد. حالا یخته میخوام خب چی شد؟ گفتیم مقام لیلة القدر مقام ظهور چیه؟ اسماء الهی. کشی شده که تفصیل اون مقام غیب القیوبی است دیگه، درسته؟ حالا اگر که شما ظرف لیلة القدر چی بود؟ مقام تفصیل حقیقت اسماء بود دیگه، درست میگم؟ ظرف تفصیل اسماء الهی بود. حالا اگر حرکات و سکنات زهرای مرضیه را درست نگاه کنی چی میبینی؟ ظرف همه اسماء الهی، الله میبینی. خب اگه درست نگاه کنی چی میبینی؟ لیلة القدر. ادرک لیلة القدر را باید درک کرد. یختف این معارف از دست رفته است که وقتی میگم سلوک ذیل شخصیت امام گیج تاریخ. تا اینجا با من بیان، اگه بیان بیشترم میتونیم بریم. دوباره نگاه کنید، شما در زهرای مرضیه به نور قلبی چی میبینید؟ با کتاب و درس به اینجا نمیرسید. زهرا با قلب شما آشناست، آشناییدم شما با ایشون. یعنی در حرکات و سکنات ایشون چی میبینید؟ تفصیلی میبینید از نور اسما. لیلة القدرم که مقام تفصیل و جمال ظهور جمال اسما است. خب پس شما درسته صاحب این مقام لیلة القدر و خلیفة اللهی مقام محمدی صلوات الله علیه و آله است، اما باز داشته باشید که اینا آینه های هم دیگر. یعنی در این حال در جمال زهرای مرضیه تفصیل اسما حضرت صادق نشون دادن. میگن اگه بتونید، شما که نمیتونید لیلة القدر را درست درک کنید به مقام این که گفت و ما ادراک ما لیلة القدر. خب ولی میتونید که به شواهدی که پیش اومده است جمال زهرای مرضیه را نگاه کنید، حرکات و سکنات پیام ها، میبینید که یه حس حضور نزول حقیقت غیبیه مکنون بدون دست میده. این راهه. حالا بیان جلوتر، رابطه دون را با مقام غیب احدی که مقام اصلی لیلة القدره با چی برقرار کردی؟ با محمد و آل محمد دیگه. یعنی شما با احد اگه بخواید ارتباط پیدا کنین باید با تجلیات احدی که محمد و آل محمد است ارتباط برقرار کنین. تا اینجا با من میاد؟ خب حالا بفرمایید در این دوران اگر حضرت حق به قلب حضرت امام رضوان الله تعالی علیه با نور انقلاب تجلی کرده است و حق در این تاریخ در قلب ملکوتی حضرت امامه، اگه این دا تاریخ بخواید خدا را پیدا کنین جز در جمال تفصیلی شخصیت حضرت امام میتونید با خدا ارتباط پیدا کنین به اعتبار هوش. این یه قاعده، نکنید عارف این تاریخ نیستی، عارف گذشته این، عارف این تاریخی که نتوند همونطور که در نور زهرای مرضی هو را ببیند و لیلة القدر را درک کنه، اگه نتوند امروز به صاحب این کتاب که اینا را تنظیم کرده است در تفصیل در حرکات و سکنات در سیره حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، خدایی که کل یوم هو فیشن، خب الان فی این یوم ظهوره لیله قدر خمینی رضوان الله تعالی علیه است. باید بدانید، ندانیدم خودتون میدونید. بعضی هم اینا رو فکر کنم مثلا ما سیاسی هستیم و ما سیاسی سرمون نمیشه، ما میبینیم که این تاریخ خدا ظهور کرده است به شکل عجیبی. حالا بحثا جمعش کنم، این مصباح بعدی هم چاره ندارم، یه خود کمک میکنه به بحث، میخونم و بحث دارم. خب حالا همین هایی که گفتیم، این مصباح 28 خیلی خوبه، بلدم هستین، چیز جدیدی نیست. حالا به من بگو میرم که این لیله قدر که مقام غیب القیوبی یا مقام احدی، هر دوش میشه، چون هو رو هم میتونید به مقام غیب مکنون بزنید هم به مقام چی؟ احدی. چون در هر صورت هیچ گونه ظهوری ندارد که بگو، اونجا که نمیتونید به احد بگوید یا سمی یا بصیر، احد که این حرفا نیست، همه اسما اونجا مستهلکن. پس هو، حالا این مقام غیبی یا احدی که ظهور کرد، تجلیست یعنی یا نزول است، تجلیست. خب این همان است به نازله، آن همین است به عالیه. درست میگم یا نمیگم؟ یعنی اون غیب تجلی کنه، میشه این که انوار اسماء الهیه. پس این انوار اسماء الهیه همان است که نازل شده است. خب حالا عکسش هم بگوید که این اسماء الهیه که آنه، اون چیه؟ اون اینه، اون مقام غیبی همین است به عالیه، به اجمال. این مقام تفصیلی همان است به تفصیل. ببینیم چی میگه مصباح 28. اکنون که با بیان مصباح‌های گذشته دلت به انوار الهی نورانی گشته. منظور حضرت امام این است که روش ما نشون دادن است، یاد دادن که نیست که. ببینید شما نگاه میکنید، حس میکنید. دامش رو مترجم ننویشه، حیفه من نخونم. و نفخه های روحانی در جانت دمیده شد. راست میگه، یعنی شما حستون اینجوری است تو این جلسات که یه حس دیگه ای پیدا میکنید، تعلیمی که اینجا فایده نداره. که میگه شاید چگونگی ارتباط این خلیفه کبرا را با اسماء حسنا و صفات علیا دریافته باشید. چیا؟ چگونگی ارتباط را بدانید، نه چه نحو ارتباط. خودشون ادامه میدن. و همانطور که رابطه خلیفه با اسماء رابطه تجلی و ظهور است، یعنی اون حقیقت غیبی تجلی میکنه، میشه این اسماء. اینجا یخته ببینید، دقت کنید، یعنی محمد صلوات الله علیه و آله چیه؟ هیچ اسماء است. خود حضرت صادق میفرمان نحن والله الاسماء الحسنا. ببینید، نمیگه ما اسماء حسنا داریم، نمیگه ما محل تجلی اسماء حسنا است. اینا دروغه، اینا مال کتاب و درس هاست که خوندی. نه، میگه خود اسمایی. خدا را شکر، خودتون بلدین دیگه. خدا رحمت کنه ملا صدرا را. اتحاد عقل و عاقل و معقولا، این مرد الهی برای چی گفت؟ آقا شما وقتی یه علم پیشتون میاد، ذات شما همون علم میشه، نه اینکه علم یه چیزیست، عالم یه چیزی در مجردات، که این حرفا نیست. بله این دست من یه چیزیست، این دستم یه چیز، چون دوتا، اما در مجردات که این حرفا نیست. شما عالم میشین یعنی وجودتون شدیدتر میشه، هم حیاتتون شدیدتر بشه، یعنی وجودتون شدیدتر میشه. خب حضرت میفرمان نحن والله الاسماء الحسنا، یعنی حی قیوم سمیع، خود وجود مقدس حضرت صادق است. حالا به نحو اولا وجود مقدس پیامبر است. این باید حل بشه براتون. نقطه کار میبره، ولی خوبه، کار میبره، کار تمرکز برای حس خودتون براتون پیش میاد. حضرت میفرمان، حضرت امام، و همانطور که رابطه خلیفه با اسما رابطه تجلی و ظهور است. اول این درست شد، یعنی حضرت خلیفه، یعنی خلیفه حضرت پیامبر با اسما تجلی دارد، یعنی حس وجودی محمد صلوات الله علیه و آله همون حی قیوم است. اما به تجلی، یعنی ذات که نیومده از اینجا، که هیچ وقت ما نگفتیم وقتی میگون پیامبر خلیفت الله و مقام تجلی اسماء الهی است و مظهر اسم الله اعظم است، یعنی خداست، که اینو گفتیم. نه، میفرمان همینطور که اینطور است، ارتباط اسماء هم با این خلیفه رابطه فقر و وجود است. این عجیبه، یعنی اسم حی دنباله چیه؟ دنباله یه جاست که خودش نشون بده. اسم محیی دنباله چیه؟ دنباله یه جا خودش نشون بده. پس عاشق پیامبر است. چرا؟ برای اینکه با پیامبر خودش نشون میده. متن میخونی؟ بله. فقر چرا که حقیقت غیبی مطلق از حیث حقیقتش ظهوری ندارد دیگه، یعنی مقام احدیت. خب با چی ظهور میکنه؟ با مقام واحدیت، با مقام خلیفت اللهی. و برای ظهور ناگزیر از آینه ایست که تصویرش در آن نمود یابد. خب حالا این اسماء الهی که میخواد ظهور کنه یه جا باید ظهور کنه دیگه. پس تعینات صفاتی و اسمایی آینه های انعکاسی آن نور عظیم و محل ظهور او هستین. تعینات صفاتی یعنی چه؟ یعنی من رعانی فقط رع الله. پیامبر فرمودند آقا هر کی منو ببیند الله را دیده است. یعنی شما دنبال اللهید. کجا عصبانی شدم یه بار؟ عصبانی خوب البته، همین روز چیز بود توی این اعتکاف ماه رمضان بود، چند تا از این دانشجوهای خیلی عزیز ما اومدن گفتن که آقا ما رسیدیم که باید که با امام زمان مسئله مون رو حل کنیم، هیچ چی دیگه توی این دنیا فایده نداره. آم میخواییم بریم دنبال امام زمان. گفتم حالا کجا میخواییم پیداش کنیم؟ اصلا گفتم که یعنی شما در بدون جمال حضرت ولی فقیه یه امام زمان میخواییم پیدا کنید؟ تو بغل آمریکایی دیگه میخواییم پیدا کنید؟ وقتی اینجا عصبانی شدم. حجتی ها میدین که حجتی ها دنبال امام زمان بودن، اما بغل شاه بودن. امام زمان در مظهریتش باید پیداش کنین، انشاءالله بعدم که اومد در مظهریت مهدی پیدا میکنین. گاهی بر دید آن باشد که باشد شهشناس، تا ببیند شاه را در هر لباس. تو اگه امام زمان در جمال ولی فقیه پیدا نکنیم، ببین برید از این حرف هم والله العلی العظیم امام زمان ندارید که ندارید که ندارید. بازی بیکنند بعضیا. این یه قاعده است. ببین خدا را اگر در خلیفش پیدا نکنید دنبال یه خدای انتزاعی هستی، خدای ذهنی. شیطان هم این خدا را قبول داشت یا نداشت؟ چقدر قشنگ میگه مرحوم الهی قمچه‌ای، میگه که جرمشان بود. عالی است این شعر، فوق‌العاده است. شیطان مشکلش کجا بود؟ دنبال خدایی بود که تو فکرش بود. جرمشان بود که در آینه روی تو ندید. یعنی آدم چی بود؟ آینه جمال اسما. علم آدم الاسما کلها، کلها تمام اسما رو آدم نشون داد. یا آدم و انبههم به اسمائهم. شیطان گفت نه، من میخوام خودم عبادت کنم. عوضی خودش کجاست؟ خودش در مظهریت است. جرمشان بود که در آینه روی تو ندید، ورنه بر بلبشری. میگه وگرنه این تو نیست که حالا مثلا یه بلبشر یعنی چی؟ یه خطا کرده باشد میگن برو گم شو، انک رجیم. اینجور نیست که بر خاطر یه خطا اینا از بهش بیرونش کردن، نه، به خاطر اینکه بی خداست. این همه عبادت کن خدا رو در مظاهر ندید. این حالا مصباح 28 خیلی آسونا لطیفه و میگه که حواست باشه اسماء الهی نیاز به چی دارن؟ نیاز به مظهر دارن. در به در اسم حی قیوم سمی دنبال آقای خمینی بود، پیداش کرد. من خودم گفتم تعبیرم، اینا چرا امروز سیاسی میشن این حرفای ما دیگه، جمعش کنم. گفتم که اگه یه روز بخوام رهبری یا تعریف کنم، اینجور تعریف میتونم بکنم. مال مولوی است. راند حق خدا، راند حق این آب را در جوی تو، آفرین بر دست و بر بازوی تو، بارکلا که میتونی منیت ده بذاری کنار تا حضرت حق انوارش از طریق تو به بشریت برسونه. این قصه عجیبیست آقا امروز. یعنی شما انشاءالله این به اسلام مصباح 28 نگاه کنید، ببین تو این عالم ببینین چقدر خدا ظهور کرده، از خداوند به نور خودش ما رو از مظاهر معنوس با خودش محروم مگردانه. صلی الله علی محمد و آله.